سلام، من میلادم و شما دارید به اولین قسمت از پادکست کارگاه گوش میکنید. توی این پادکست قراره تا با مشاغل مختلف آشنا بشیم و ببینیم در عمل توی اون شغل یا حوزه چه کارهایی انجام میشه. کارگاه قراره به آدمهایی که در حال ساختن مسیر شغلی خودشون هستن کمک کنه که با شناخت بهتر و بیشتری تخصص مناسبشون رو پیدا بکنن. توی اولین قسمت از کارگاه هم سراغ شغل منابع انسانی رفتیم و با پرگل پارساپور گپ زدیم. سلام پرگل جان، روزت بخیر.
سلام میلاد جان، روز تو هم بخیر. خوبی؟
من خوبم، خدا رو شکر. ما قبلا 3 ساعت و نیم فکر کنم شد صحبت قبلیمون، نه؟
بله.
آره، ما قبلا 3 ساعت و اندی با هم دیگه صحبت کردیم. خیلی هم گفتگوی خوبی شد، منتها چون خیلی طولانی شد و امکان تقطیعش هم نبود و البته که اولی تجربه من هم بود، به این نتیجه رسیدم که به این نتیجه رسیدیم که دوباره ریکوردش بکنیم. امروز و این بار میخوایم خیلی موجزتر و سریعتر بریم سراغ اصل موضوع. از اینجا هم شروع بکنیم که خانم پارساپور خودتون رو معرفی کنیم.
میلاد جان سلام، خیلی خوشحالم که این زمان رو قراره با تو بگذرونم و در ارتباط با خودم اگر بخوام یه بیوگرافی خیلی کوتاهی بگم، پرگل پارساپور هستم، 31 سالمه و قراره که تو این پادکست در ارتباط با حوزه منابع انسانی با هم دیگه صحبت بکنیم. فیلدیه که من کاملا تجربی در ابتدا یاد گرفتم و خیلی اتفاقی توی این مسیر قرار گرفتم. میتونم بگم تمام حوزه های منابع انسانی رو در ابتدا با مجموعه ایران اینترنت گروپ یا اسنپ فعلی گذروندم و یادش گرفتم. خیلی اتفاقی وارد این شرکت شدم، قرار شد توی حوزه منابع انسانی باشون همکاری داشته باشم. چالش های بسیار جذابی داشت و ورود من به این سازمان باعث شد که متوجه بشم چقدر علاقه دارم به ارتباط گرفتن با افراد، به راهکار نشون دادن، به اینکه بتونم کمکشون بکنم بهترین انتخاب رو داشته باشن، بتونم کمکشون بکنم که خودشون رو توسعه بدن. و در واقع از اونجا شد که این فیلد رو به صورت کاملا حرفه‌ای دنبال کردم، یک سری دوره‌های آموزشی رفتم و بعد دیگه کم کم شروع کردم با شرکت‌های مختلف کار کردن. بعد از 3 سال خورده‌ای همکاری با این مجموعه، افتخار همکاری با مجموعه های دیگه رو داشتم به عنوان مدیر منابع انسانی. در حال حاضر هم به صورت مشاوره‌ای دارم با شرکت های استارتاپی توی حوزه منابع انسانی همکاری میکنم. در خدمتتون هستم، امیدوارم که بتونم بهتون کمک بکنم که دید شفافتری نسبت به این حوزه بگیرید.
خیلی ممنونم ازت، چقدر این ور اون ور بودی و دمت گرم. ببین، برای یه آدمی که الزاماً خیلی نسبت به تعریف‌های شغلی و در واقع تفاوت‌هاشون اطلاعی نداره، اگر که بخوای سمت مدیر منابع انسانی رو، نه حوزه منابع انسانی رو، البته که شاید جفتش رو هم بتونی تعریف بکنی، بخوای توصیف بکنی که مسئول کدوم بخش‌های یک سازمانه، فکر می‌کنی چه جوری می‌تونی توصیفش کنی؟
حوزه منابع انسانی حوزه بسیار بسیار گسترده‌ایه و شامل بخش‌های مختلفی میشه و اگر بخوام خیلی کلی مروری راجع به این حوزه و این تخصص داشته باشم، به نظر من به این چند بخش اصلی تقسیم میشه. در وهله اول هر فردی که به عنوان کارشناس منابع انسانی توی هر حوزه تخصصی وارد میشه، میبایست تصویر شفافی نسبت به صنعت اون سازمان و حوزه فعالیتش داشته باشه. حالا میتونه متخصص باشه در حوزه استخدام یا ریکروت، میتونه متخصص باشه در ارتباط با زیرساخت‌های منابع انسانی مثل در واقع قراردادها، دیتای پرسونل که بهش HRIS میگن، مثل در واقع پرفورمنس منیجینگ، مثل پروسه‌های تیم بیلدینگ که در واقع همکاری اعضای هر دپارتمان جهت توسعه نالجشونه. میتونه در حوزه در واقع دیولوپمنت دیتای پرسونل باشه، اطلاعات پرسونل باشه و یک سری دوره‌های رو این فرد تخصیص بده برای اعضای سازمانش جهت توسعه دادن دانششون، یه سری دوره‌های آموزشی باشه، یه سری دوره‌های در واقع تمرینی باشه برای کارهای گروهی و موارد این چنینی. و یه فیلدی هم هست به عنوان HR Generalist که در تمامی حوزه‌های منابع انسانی دانش خیلی عمیقی نداره، اطلاعات کلی داره در ارتباط با بخش‌های مختلف، تمرکزش روی یک حوزه خاص و دانش خاص نیست، که به عنوان عموماً دستیار مدیر منابع انسانی این افراد میتونن نقش خیلی پررنگی داشته باشن. و یک سری از اقدامات دیگه هم باز انجام میشه که خب خیلی تخصصی تر.
خب من اینطوری متوجه میشم که در واقع تیم منابع انسانی مسئولیت های متنوع و مختلفی داره که توی مثال هایی که زدی به نظرم بخشیشون خیلی تناسب داره با اندازه سازمان، یعنی مثلا انتخاب کردن دوره ها و پروسه های آموزشی برای پرسنل شاید برای تیم های کوچکتر نه اینکه بلا معنا باشه ولی خیلی میسر نباشه. حالا اگر که بخوام یه اسکوپ استاندارد مثلا تعریف بکنیم که یک فردی به عنوان کارشناس یا اصلا سمت و یک لول رو بذاریم کنار فیلد منابع انسانی، فکر کنیم مهمترین کارهایی که یک متخصص منابع انسانی به صورت روزانه و به عنوان تارگت های اصلیش باید انجام بده چیا هستن؟
ببین همونطور که بهت گفتم پایه‌ای ترین بخش برمیگرده به تصویرسازی شفافی که اون فرد قراره در ارتباط با سازمانی که داره توش فعالیت میکنه به دست بیاره، که این با تعامل با مدیران سازمان امکان پذیره و در واقع بسیار بسیار میتونه کمک کننده باشه که فرد متوجه بشه سازمانش توی چه سنفی، توی چه صنعتی داره کار میکنه، چه میشن ویژن هایی داره، قراره تا چه حد توسعه پیدا بکنه، چه تارگت هایی دارن. بعد از اینکه یه تصویر شفاف به دست آورد، حالا میتونه بیاد اون HR رودمپش رو بنویسه، در واقع مسیری که قرار اون فرد برای سازمان به عنوان یک کارشناس منابع انسانی، یک مدیر منابع انسانی متصور بشه چی هست و چه پروسه‌ای رو باید طی بکنه. بعد از اینکه اون شناخته شکل گرفت، حالا موظفه که بیاد دپارتمان‌های مختلف رو شکل بده، دانش عمیقی نسبت به دپارتمان‌هایی که اون سازمان ازش تشکیل شده داشته باشه تا بتونه افراد متخصص برای هر یک از این حوزه‌ها رو شناسایی بکنه، جذبشون بکنه و بعد پروسه استقرار نیروهاست که میبایست بهش مسلط باشه، اینکه نیازمندی‌های اولیه یک نیروی جدید چی هست، برای استقرارش چه پروسه ای رو باید طی بکنه، برای اینکه بتونه در ارتباط با اون دانشی که سازمان داره باش کار میکنه چطور ارتباط برقرار بکنه، مسئولیت هاش چی هست و چه تارگت هایی رو باید در نظر بگیره، یه برنامه ریزی باید داشته باشه که بهش پروسه آنبوردینگ میگن. فارغ از اون در ارتباط با نگه داشت نیروهاش میبایست تمرکز کافی لازم داشته باشه که ببینه با چه اکشن هایی، با چه اقداماتی، با چه در واقع تحصیلاتی که برای پرسنلش میتونه در نظر بگیره میتونه موفق باشه در نگه داشته بیشتر نیروهاش، در لویال بودنشون. و از اقدامات دیگه هم خب برمیگرده به پرفورمنس منیجینگ که توانمندی افرادش رو مورد سنجش قرار میده و در واقع سعی میکنه یک سری اقدامات انگیزشی انجام بده که دانش اونها توسعه پیدا بکنه، تیم ورکینگشون بسیار خوب پیش بره و تسکاشون رو بتونن متناسب با همون گایدلاین هایی که تعریف شده پیش ببرن. و همینطور از موارد دیگه هم که به نظر من جزو یکی از کلیدی ترین اقداماتیه که یک منابع انسانی میباید بهش اشراف داشته باشه، کالچر سازمانی یا اون فرهنگ سازمانیه که با شکل دادن و پیاده سازی فرهنگی متناسب با اعضای اون سازمان و صنعتی که داره توش فعالیت میشه میتونه محیط بسیار پویایی رو برای پرسنلش همچنین مدیران سازمانش فراهم بکنه. از اقامات دیگه ای که بد نیست بچه ها در ارتباط با اون اطلاعات داشته باشن اینه که ببینن هر دپارتمان به چه نحوی کار بکنه، چطور اون حضور افیشنت رو، اون حضور کارآمد رو در ساعت تعریف شده داشته باشه. این هم جزو آیتم های مهمیه که جدیداً با به وجود اومدن این پندمیر یه ورژن دیگه از کار کردن رو هم ما داریم میبینیم که به صورت ریموته و ما باید یه شرایطی رو فراهم بکنیم که بچه ها بتونن به صورت ریموت بدون اینکه فیزیکی در سازمان حضور داشته باشن تسکشون رو انجام بدن، اون تعامل شکل بگیره، اون افیشنت بودن همچنان پررنگ باشه و همچنان حس تعلق به سازمان رو بتونن بچه ها در خودشون زندگی.
خب مرسی ازت. ببین بخش زیادی از چیزایی که گفتی در واقع بناست که سازمان رو تبدیل به یک مدینه فاضله بکنه، یعنی همش سری چیزای قشنگ و زیبا و البته لازمه، ولی عملا من خودم شخصا کمتر سازمانی رو دیدم که به همه این نقاط رسیده باشه. آیا اگر که سازمانی به مجموعه این محسناتی که گفتی مثل تیم ورک خوب، مثل افیشنسی بالا و امثال هم نرسید، آیا مسئولش رو ما صرفا باید مدیر منابع انسانی بدونیم یا اینکه فکر میکنی عوامل دیگه ای هم در کاره؟
سوال خیلی جذابی رو پرسیدی میلاد که ممکنه در واقع خیلی از ماها باشه. من فکر میکنم که افرادی که دارن در این حوزه کار میکنن به عنوان منابع، مسئول منابع انسانی هستن، مهره اصلی هستن که میبایست این روند رو در سازمان پیش بگیرن. خیلی کمالگرایی زیاد هم البته توصیه نمیشه، چون باعث میشه که تو تمرکزت رو از یک سری حوزه های دیگه مجبور بشی برداری و نتونی زمان کافی لازم بهش اختصاص بدی. ولی باید سعی بکنن که با مدیریت زمان و یک برنامه‌ریزی خوب پیش ببرنش. صد البته که جهت پیشبرد اهدافمون ما ها نیاز داریم که بتونیم ارتباط خیلی خوبی در وهله اول با مدیران کلیدی سازمان داشته باشیم و بعد با سرپرستان تیم که در پیاده سازی تک تک این روندها، آزمون و خطاهایی که میبایست در این حوزه انجام بدیم و به خصوص نظرسنجی که از بچه‌ها داشته باشیم کمک بگیریم. همه اینها دست به دست هم دیگه میده تا ما بتونیم اون شرایطی رو که پس ذهنمون ایدئاله رو توی سازمانی که داریم کار میکنیم پیاده سازی بکنیم. و این رو هم در نظر داشته باشین که هر سازمانی ایدئالش متفاوته، کالچرش متفاوته، نحوه کار کردن پرسنلش متفاوته. با در نظر گرفتن تمامی این موازین باید سعی بکنیم که با یک همکاری و یک همفکری تیمی بتونیم اونها رو در سازمانمون پیاده سازی بکنیم.
خب ممنونم ازت. به من توضیح نشدم راستشو بخوای، باز یعنی باز نفهمیدم که اگر که این اتفاق نیفتاد در نهایت ما باید خیر کیو بگیریم، خیر اچ آر رو باید بگیریم، مدیر ارشد بگیریم یا امثال هم؟ ولی بذار ازش عبور کنیم، جلوتر احتمالا دوباره بهش برسیم. ابتدای صحبتمون تو گفتی که به صورت تجربی وارد حوزه و عرصه منابع انسانی شدی. چی شد اتفاقه؟ یعنی چی شد که فکر کردی که HR برای پرگل پارساپور مثلا جذابه و دوستش داری و چی شد که موندی توش؟ یعنی چقدر پیش فرصاد با اونچه که تجربه کردی همسان بود؟ چقدر اساسا متناسب با این شغله بود؟ چقدر متناسب با تجربه ها توی سازمان های مختلف بود؟ در واقع سوال هم بخوام خلاصه تر بکنم، تو با چه پیش‌فرضی وارد این عرصه شدی؟ چه داشته هایی داشتی و چیا بهت کمک کرد که بتونی توش بمونی و رشد کنی؟
خب ببین، من باید اینجوری بهت جواب بدم که اگر عاشق HR بودن نباشی حتی یک ثانیه هم توش نمیتونی دووم بیاری. حالا از کجا شروع شد؟ من خیلی اتفاقی وارد این فیلد شدم. همونطور که میدونین حوزه منابع انسانی و این صنعت بحث جدیدیه، خیلی عمر زیادی نداره و به تازگی داره شکل میگیره توی کشورهایی که جهان سوم هست و خیلی هم تصویرسازی شفافی نسبت به اون وجود نداره متاسفانه. خیلی باید خود بچه ها پیگیر باشن، خود افراد پیگیر باشن، برن مطالعه بکنن، برن سرچ بکنن و ببینن که آیا این همون چیزیه که میخوان یا نه. حالا HR چیه؟ از اونجایی که من از دید خودم بخوام بگم، من یه آدمی هم که تعامل با افراد واقعا برام جذابه. اینکه در طی روز با افراد مختلف تو سنین مختلف با باورهای مختلف قراره حرف بزنم، قراره تعامل داشته باشم، یکی از جذابیت های زندگیمه. و در وهله بعدی، در مرحله بعدی، حل کردن مشکلات مردم برام بسیار جذابه، به خصوص اگه خیلی تاثیرگذار باشه. حالا بخوایم از دید منابع انسانی بهش نگاه بکنیم، من منابع انسانی میام هم به سازمانم کمک میکنم که یک نیروی متخصص و یه نیرویی که به کالچرش بخوره رو پیدا بکنه و بتونه روی اون سرمایه گذاری بکنه جهت تحقق اهدافش، و هم قرار من به یک کارجو کمک بکنم که محیط خوبی رو برای رشد و توسعه فردی خودش از لحاظ حرفه‌ای پیدا بکنه، خیلی مچ باشه با سازمان و اون شغل ایدئالش رو بتونه بهش برسه و روزانه باش درگیر باشه. خب این یه جذابیت بسیار زیادی برای من به شخصه داره. و در نهایت ارتباط با این افراد جهت اینکه تو بتونی یک شرایط خیلی خوبی رو برای تعامل دو طرفه ایجاد بکنی، هم سازمان رو بخوای راضی نگه داری، هم کارمندها رو بخوای راضی نگه داری. تمام فعالیت های منابع انسانی برمیگرده به افیشنت بودن، برمیگرده به اینکه اهداف سازمانی رو تو بخوای به درستی بچینی، اهداف فردی رو بخوای به درستی بچینی، مسیر تحقق اونها رو مشخص بکنی و در نهایت سعی کنی یه محیط جذاب و پویایی رو ایجاد بکنی که هم کارفرما از سرمایه گذاشتن در اون لذت ببره، هم کارمند از اختصاص دادن زمانش، تایمش، دانشش در اون سازمان لذت ببره. و در نهایت توی فردی خواهی بود که قراره تمامی این بار رو به دوش بکشی، در این حال که ممکنه خودت یه سری نگرانی ها داشته باشی، یه سری کانسرن ها در ارتباط با خودت باشه که وقت نکنی راجبشون حتی صحبت بکنی. نیازه که آدم صبوری باشی، بسیار پشنت باشی، بسیار در واقع احساسی باشی در ارتباط با این که بخوای با دیگران تعامل داشته باشی، مشکلاتشون رو حل بکنی، این برات جذابیت داشته باشه. و همچنین یه فرد پر انرژی باشی که بتونین انرژیت رو هم به سایر اعضای سازمانت انتقال بدی.
مرسی. میخوام یک دو تا مخالفت جدی باهات بکنم. ببین، حتی من یه سالی فکر کنم من این فرصت و تجربه کار با تو رو داشتم، برای شو بخوای جدای از تعارفات مرسوم، این سنسر رو من در تو دیدم که آره واقعا دل میسوزوندی برای بچه ها، دوست داشتی کمک بکنی و اینها. اما توی حداقل چند سازمانی که من درش بودم و تجربه‌ای که من داشتم، دو تا موقعیت خیلی پررنگ رو من در مواجهه تیم ها و افراد با بچه های اشاره دارم. یکی اینکه کلن اشاره ها خیلی دوست داشتنی نبودن، یعنی معروفه دیگه، میگن اچار رو هیچکی دوست نداره. بعد اگه با این مخالفی لطفا بگو. دو اینکه ببین، بگو
بسیار شدید مخالفم. و میلاد، این دقیقا برمیگرده به همون کالچره که بهت گفتم و اینکه صنعت مدیریت منابع انسانی در کشورهای جهان سوم و در جایی که در حال حاضر ما داریم توی زندگی میکنیم ایران، ممکنه خیلی وجه جذابی نداشته باشه. خیلی خودمونی تر بهت بگم، انگار به عنوان یه ناظم دارن بهش نگاه میکنن. مدرسه زمانی که ناظم میاد، همه بچه ها به خط پای میستن و سعی میکنن که سرصدا نکنن، همیشه خیلی مرتب منظم پیش بهش که از خطایی نداشته باشه. دقیقا این نقطه مقابل اونه. به نظر من یه منابع انسانی در این حال که باید سعی کنه روابط دوستانه ای رو با تک تک اعضا متناسب با پوزیشن اونها داشته باشه و تریتوری که افراد دارن، فارغ از اون باید این دیسیپلین رو داشته باشه که در جاهایی که باید خیلی موجز عمل بکنه و خیلی محکم صحبت بکنه، قوانین رو از این روابط دوستانه بیا تفکیک بکنه، در این حال هم به دغدغه های کارفرما توجه بکنه، هم به دغدغه های کارمند. کار سختیه. از
ببین، قبول دارم حرفتا. ببین، حرفتا قبول دارم، اینکه باید اینگونه باشد و 100% با تو موافقم، اما اینگونه نیست دیگه. یعنی به عنوان یه آدم میگم، البته اینجا من مثلا توی بلااخراق میتونم بگم 7 تا 8 تا سازمان بودم که یک نفری یا یک تیمی، حالا بسته به اسکوپ و مجموعه، رول اچ آر رو داشته. حالا اینجا دو تا واقعیت وجود داره. یکی این که من حداقل اینا میشه تجربه های شخصی و تو لطفا کرکت کن منو، هیچ دو سازمانی رو ندیدم که اکتیویتی های اچ آر توی اون سازمان با اون یکی یکسان باشه. خب یعنی متوجه هم که طبیعتا بخشش برآمده از اسکیل و صنعت و غیره است، ولی یه فاندامنتالی داره دیگه. یعنی مثلا ریکروتمنت به زعم من، اگر اشتباه میکنم باز اینجا هم بسیام کن، تو سیطره اچ آر، ولی من تو سازمانی بودم که با وجود اینکه تیم اچ آر داشت، تیم منابع انسانی داشته، ولی خود تیم مسئول جذب بوده مثلا و فقط قصه محاسبه حقوق و دستمزد مثلا به اچ آر میسپردن. یکی این واقعیت هست. بزن دومی هم بگم بعد با هم بگم. و دومی نکته چیه؟ با وجود این توصیف های زیبایی، به من اینجوری میفهمم، اگر که یه اشار توی یه سازمان درست کار بکنه، درست ستل بشه، خیلی حال همه خوبه، هم مدیران ارشد، هم سازمان، هم پرسنل. ولی تجربه من میگه که اینگونه نمیشه یا نشده، یا من حداقل کمترین تجربه رو داشتم.
خب ببین، من کاملا دغدغه تو رو متوجه هم و کاملا در ارتباط با حرفی هم که میزنی بهت حق میدم. به چه دلیل؟ به این دلیل که یک فردی که به عنوان مدیر منابع انسانی قرار با سازمانی همکاری داشته باشه، باید اونقدر تلاش بکنه و بگرده که اون سازمانی رو که متناسب با طرز فکرش هست و فکر میکنه که میتونه ایدئالش رو در اون سازمان پیاده سازی بکنه، به عنوان یک مدیر باید تلاش زیادی داشته باشه و وقت بذاره براش. خود من دقیقا توی همین شرایطی که شما داری بهش اشاره میکنی بودم و تجربه داشتم. با سازمانی من همکاری کردم که مدیرعامل اون مجموعه کاملا اعتقاد داشته که من باید یه دیسیپلین خاصی داشته باشم، خیلی جدی باید برم توی سازمان حضور پیدا بکنم، با افراد باید خیلی محکم و جدی صحبت بکنم، ادبیات خیلی عامیانه ای نداشته باشم. خب من دیدم با این سازمان نمیتونم کار کنم و اومدم بیرون. و اینکه بخوای بگردی و بگردی اون جایی رو که خیلی نزدیک به تو، به خلق و خود، به باورهات، به اون فضایی که فکر میکنی میتونی بهترین خودت رو پیاده سازی بکنی توش، خب این واقعا زمان بره و کار مشکلیه. و همون مسئله هم که تو بهش اشاره کردی که خود واحد، خود دپارتمان میره در ارتباط با جذب نیرو اقدام میکنه، اینو میشه تحت عنوان HR partner دید. به فرض من مدیر منابع انسانی تخصص فنی ندارم، من نمیتونم باشم برم با یه فردی گپ و گفت بکنم و ببینم که آیا این فرد متخصص توی حوزه دیولوپمنت iOS یا اندروید یا هر چیز دیگه ای. خب اونجا من به HR partner نیاز دارم. اون HR پارتنره میتونه هم نالج منابع انسانی طوری داشته باشه، هم نالج فنی داشته باشه. مصاحبه منابع انسانیش رو خود تیم منابع انسانی میاد انجام میده، اون HR پارتنره میاد توی مباحث تخصصی تر ورود میکنه و دانش فرد رو توی اون فیلدی که قراره ورود بکنه مورد سنجش قرار میده. این از این. و یه مسئله دیگه ای هم که بهش اشاره کردی اینه که هر سازمانی کالچر خودش رو داره، کاملا باهات موافقم، اصلا این یه فکته که نمیشه باش مخالفت کرد. و اگه قرار باشه به عنوان یک مشاور منابع انسانی، دوستان عزیز، با سازمان ها همکاری بکنید، این رو بدونید که اگر قراره با 4-5 تا سازمان همکاری داشته باشید، به عنوان یک مشاور شما خیلی قدرت تصمیم گیری ندارید. شما دارید میرین به سازمان ها ادوایس بدین، مشاوره بدین. و اگر با چند تا سازمان در زمان واحد دارید همکاری میکنید، بسیار بسیار کار سخت و مشکلی رو پیش رو خواهید داشت. وارد هر سازمانی که میشی باید یه نقابی برداری بزنی به صورتت، متناسب با اون نقابه بری وارد سازمان بشی و متناسب با فرهنگ سازمانی که اونجا پیاده سازی شده شروع بکنی به فعالیت کردن و ادوایس دادن. خیلی تغییرات کوچیک و کمی رو میتونی در اون سازمان ایجاد بکنی. بعد دوباره که میای بیرون باید نقابتو برداری، وارد سازمان بعدی که میشی یه نقاب دیگه بزنی. این خیلی کار سختیه و من توصیه میکنم که اگه یه فردی خودش رو توانمند میبینه که توی این فیلد بخواد خیلی عمیق حضور پیدا بکنه در سازمان ها و موجب تغییر، ایجاد یک سری تغییرات پایه‌ای بشه، به عنوان یک شغل مشاوره‌ای بهش نگاه نکنه و به صورت تمام وقت بره به سازمان ها کار بکنه. نمیدونم چقدر جواب سوالت رو دادم میلاد، آیا موفق بودم؟
ببین تا حدودی جواب سوالم رو گرفتم، اما بذار یه جور دیگه این سوال رو بپرسم و در واقع به من بگو که چی میشه که اینجوری نمیشه یا این شکلی که من میگم میشه. توی خیلی از سازمان ها تو میبینی که اتفاقا آدم هایی که به عنوان مسئول HR در واقع، حالا یا مدیر یا HR پارتنر یا هر تایتل دیگری درگیرن، آدم های بی تجربه یا آدم های ناآگاهی به اون حوزه حتی نیستن، اما در نهایت نمیتونن اثرگذار باشن. من این سوال رو یه بار دیگه هم یه جور دیگه هم پرسیدم، بذار این بار با تاکید بیشتری بپرسم. اسکوپ فعالیت های HR خیلی وسیعه و به زعم من فردی که بخواد اینها رو تعریف و اجرا بکنه نیازمند یک دانش و توامان تجربه بسیطیه. حالا چی باعث میشه یا چه عواملی باعث میشه که اون فرد یا اون تیم حتی نتونه این در واقع تریتوریه رو بسازه و نتونه این در واقع فضایی که مسئولیتش با اچ آر است رو به وجود بیاره؟ چقدرش مربوط به خود اون فرد یا تیمه، چقدرش مربوط به سایر تیمه، چقدرش احیانا مربوط به مدیران ارشده؟ اگرم یه خورده بتونی مستاقی تر حالا یا تجربی تر بگی، فکر میکنم کارآمدی بیشتری داشته باشی.
خب ببین میلاد، به مصر بودن و پشت کار و پیگیری فردی که مسئول منابع انسانی خیلی ربط داره. تو اگر روحی جنگنده‌ای داشته باشی و پیگیر باشی، تمام تلاشت رو بخوای بکنی که اون ایدئالت رو در سازمانت پیاده سازی بکنی، مدام پیگیری، مدام هی از طرق مختلف وارد میشی، ایدئولوژی‌های متفاوتی میاری که بتونی اون ایدئال رو پیاده سازی بکنی. در صورتی که سازمان اسکیل بزرگی باشه، تو نمیتونی تغییر پایه‌ای و اساسی ایجاد بکنی. خواه‌ناخواه اون کالچر شکل گرفته، اون ساختارا هست و تو نمیتونی به عنوان یک فردی که قراره بیا تابوشکنی، حالا شاید تابوشکنی واژه جذابی نباشه، بخواد یه سری تغییرات پایه‌ای رو در سازمان ایجاد بکنه، ممکنه خیلی زورت نرسه. تو با مدیران بسیار بسیار زیادی در ارتباط خواهی بود، خود اون مدیر عاملی کالچری توی ذهن شکل گرفته که متناسب با اون مدت هاست داره کار میکنه. پس توی سازمان های بزرگ خیلی نمیشه تغییراتی، شاید اصلا نشه تغییرات اساسی ایجاد کرد. و فضاهای استارتاپی، اگر فردی هستین که دوست دارین اون متدولوژی شما پیاده بشه در سازمان، البته در این حال که توی این آرندی کردنه، توی این سرچ کردنه، توی این برنامه ریزیه قطعا نقاط ضعفی خواهی داشت که میبایست با تعامل مدیران خبره تر بیای اون ضعف رو بهبودش بدی و رفعش بکنی. ولی عموما سازمان هایی که اسکیل کوچیک‌تری دارن و تازه قراره که اون کالچر شکل بگیره، نوپا هستن، فضای بسیار جذابی هستن که هم بتونید دانشتون رو توش توسعه بدین، هم بتونید اون ایدئالی رو که در ذهنتون دارین پیاده سازی بکنین. و در نهایت با حمایت مدیران سازمانه که تو میتونی برنامه هات رو در سازمان پیاده سازی بکنی. اگه مدیران همسو نباشن، همراه نباشن، اگر کمکت نکنن که ضعفات رو بهبود بدی، قطعا با شرایط خیلی سخت مواجه خواهی بود و باید حتما یه روحیه جنگنده‌ای داشته باشی. باز نمیدونم تونستم جواب سوالت رو بدم یا نه.
من اینطوری فهمیدم که اگر که این اهداف محقق نشود، یه سمتش میره سمت مدیر ارشد و یک بخش عمده تری اما سمت خود اون فرد مسئوله یا در واقع اون کسی که قراره که این مسیر رو طی بکنه.
دقیقا.
کلا یه گرفتاری هم که به نظر من شما دارین، یعنی دوستان اچ‌آری دارن، اینه که من فکر میکنم احتمالا خیلی از مدیران ارشد هم حتی تعریف درستی از اون سمته ندارن. یعنی شاید من یه جوری اصلا اچ آر رو تو جهان خودم تعریف بکنم، دیگری یک شکل دیگری. حس می‌زنم این اتفاقه برای پوزیشن های دیگه کمتر میفته. یعنی وقتی که تو مثلا یک مارکتینگ مثلا جذب می‌کنی، یک فردی رو به اسم مثلا کارشناس بازاریابی یا تو تیم مارکتینگ به طور کلی استخدام میکنی، خروجی که مفروض داری از اون آدم خیلی شفافه، یعنی مستقل از اینکه چه اقدام هایی میکنه، مدل اندازه‌گیری اثر بخشش خیلی شفافه، یه سری KPI داره، عدد و رقم خیلی ملموس. در مورد باقی تیم ها هم باز تا حدود خیلی زیادی همین شکلیه دیگه، کاستومر کیر، فنی و غیره و زاله، ولی تو اچ آر این شکلی نیست دیگه، یعنی خیلی معیار مثلا معینی وجود ندارد و خیلی از این معیارها شاید خیلی جنس کمی نداشته باشه. خود اینم فکر میکنم کار رو تا حدود زیادی پیچیده تر میکنه دیگه، نه؟
ببین من کاملا موافقم با حرفی که زدی و اگه بخوام برات توضیح بدم فکر میکنم با مثال بگم بهتره. هر شرکتی توی یک صنعتی داره فعالیت میکنه و تمرکزش روی یک حوزه خاصه. مثلا اگر شرکتی اپلیکیشن بیسه، تمرکز و سرمایه گذاری که داره میکنه بیشتر روی نیروهای فنیشه. اگر یه شرکتی در حوزه ارائه خدمات پشتیبانی یا زیرساخت‌های پشتیبانی تلفنی داره تمرکز میکنه، سرمایه گذاری اصلیش روی واحد کاستومر کیر و کاستومر سرویسه، نه روی به فرض بخش فنی. پس یک فردی که به عنوان متخصص یا به عنوان نیروی منابع انسانی داره ورود میکنه، به عنوان مسئول منابع انسانی داره ورود میکنه به سازمانی، باید ببینه که اون صنف، اون صنعتی که سازمانش داره توش فعالیت میکنه چی هست و شناخت شفاف و دقیقی در ارتباط با اون حوزه فعالیتی پیدا بکنه که بتونه تسک هایی رو که قرار انجام بده، اقداماتی رو که قرار انجام بده به همون سمت و سو بره. اگر فضا یه فضاییه که قرار تو بری یک سری افراد متخصص توی حوزه دیولوپمنت، توی حوزه برنامه نویسی جذب بکنی، باید یه فضای خیلی جذابی رو توی شرکت براشون ایجاد بکنی که طرف هم بشنه پشت سیستم شروع کنه به کد دیولوپ کردن، هم یه گوشه فضای رسترومی براشون بذاری، یه فضای گیم رومی مثلا درست بکنی که بعد از اینکه رفت شروع کرد کدش رو زد بره اونجا یه 10 دقیقه مثلا بازی بکنه، ذهنش متمرکز بشه، دوباره بیاد کارش رو انجام بده. اما تو اگه قراره به عنوان بری توی یه شرکتی کار بکنی که تخصصش مشاوره دادنه، یه همچین فضایی رو نمیطلبه. تو باید پاشی بری یه دیسیپلینی رو توی اون سازمان پیاده بکنی که بخش ها دپارتمان ها مشخص باشه، یه سری جلسات منظمی رو در طی روز داشته باشی و بیشتر سعی کنی روی حوزه آموزشی افراد تمرکز بکنی، چون سازمان تو یه سازمان مشاوره یه قراره مشاوره بده به بخش های مختلف، پس باید خیلی نالجش بروز باشه و روی توسعه افرادت بری تمرکز بکنی.
خب خیلی ممنونم ازت. ببین یه بخشی از مخاطبین ما در واقع بچه هایی هن که تازه فارغ التحصیل شدن یا هنوز درگیر تحصیل هن، ولی دلشون میخواد که تجربه کاری رو هم داشته باشن. احتمالاً یه بخشی از صحبت های تا این لحظه ما خیلی شاید براشون شفاف نبوده باشه. چند تا سوال میپرسم برای در واقع مشخصا مخاطبینی که تجربه کاری ندارن و شاید یه سری از مفاهیم و تجارب درون سازمانی براشون خیلی ملموس نباشه. سوال اول این که مشخصا فکر میکنی که حوزه HR و در واقع تریتوری HR برای چه آدم هایی با چه ویژگی هایی میتونه محیط جذابی باشه؟ البته که یه توضیحی داری در مورد کاراکتریستیک آدم هایی که به این سمت میان. اگر که بخوای مثلا یه چک پوینتی رو تعریف بکنی، فکر میکنی که مثلا اون 5 تا 6 تا 7 تا ایکس تا در واقع ویژگی که اون فرد باید داشته باشه چی هست؟ یا چه چیزهایی رو احیانا باید براش در واقع اولویت بالاتری داشته باشه که بخواد بیاد توی این حوزه؟
خب من فکر میکنم که تو این گپ گفتی که باهات داشتم به این مسئله جست گریخته اشاره کردم، ولی باز یه مروری با هم دیگه داشته باشیم بد نیست. در وهله اول باید روابط اجتماعی بسیار بسیار بالایی داشته باشین اگر دوست دارین که تو این حوزه فعالیت بکنین. پس برمیگرده به اینکه تعامل خیلی خوبی بتونین با افراد با ذهنیت‌های متفاوت برقرار بکنین. این یه موضوع کلیدی و اصلیه که میباید بهش توجه بکنین. توی آیتم بعدی که میتونم بهش اشاره بکنم اینه که مدیریت بحران داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی بتونید در شرایطی که براش برنامه‌ریزی کردین و اگر خوب پیش نرفت هفته سریع راهکار جایگزین داشته باشید، بتونید شرایط رو به شرایط استیبل برگردونید. یه فردی باشید که خلاقه و در لحظه میتونه ایده پردازی بکنه جهت بهبود روندی که توش قرار گرفته. این همین آیتم مهمه. سه، اینکه بسیار بسیار آدم مالتی تسکی باشید، یعنی در آن واحد بتونید چندین کار انجام بدید. ذهنتون به صرف متمرکز نشه روی یک آبجکت، روی یک موضوع و دیگه نتونید تمرکز بکنید روی حوزه های دیگه. فردی که وارد این فیلد میشه میبایست مالتی تسک باشه و بسیار بسیار ذهن خلاقی داشته باشه. از آیتم های دیگه هم که باز به عنوان یکی از آیتم های پایه‌ای میشه بهش اشاره کرد اینه که شنونده بسیار بسیار خوبی باشید. در صورتی که اطلاعاتی که به شما داره داده میشه به درستی توی ذهنتون پروسس نشه، به درستی درکش نکنید، تصویر شفافی از اون توی ذهنتون شکل ندین، برای ورود و فعالیت کردن در این حوزه به مشکل‌های خیلی خیلی اساسی خواهید خورد و باید سعی کنید که کلام خودتونم صریح و واضح باشه، بتونید مستقیم در ارتباط با همون مسئله‌ای که مطرح شده نظرتون رو اعلام کنید، یا اصطلاحاً بهش میگن right to the point صحبت کردن. این از آیتم‌هایی که به نظر من خیلی مهمه و در کنارش صبور بودن رو هم باید اضافه.
خیلی ممنونم ازت. فکر می‌کنی نقطه شروع در واقع یک فردی که میخواد بیاد توی این حوزه با در نظر گرفتن اینکه بک‌گراندی هم نداره از کجا باید باشه؟ یعنی من میخوام اپروچ بکنم به یک سازمانی، حالا برای کارشناس مثلا منابع انسانی، چه چیزهایی رو باید در نظر بگیرم؟ با فرض اینکه این نکاتی که تو گفتی رو در خودم در واقع یافتم، چه پارامترهایی رو باید در نظر بگیرم؟ احیانا توی مصاحبه چگونه باید گپ و گفت بکنم و چگونه این رو به طرف مقابلم منتقل بکنم؟ و کلا رودمپ یه آدم نوپا رو در این عرصه اگر که بتونی شرح بدیم به نظرم خیلی جذاب.
خب با توجه به اینکه طی صحبتامون به این مسئله ما اشاره کردیم که تنوع مسئولیت‌ها و فعالیت‌ها توی حوزه منابع انسانی زیاده، توصیه من اینه که اگر به عنوان یک نیو جوینر، به عنوان یک اینترن، یعنی یک فردی که تازه قراره بره سری آموزش‌ها رو ببینه یا به عنوان کارآموز اصلا قراره وارد بشه به این حوزه و لمسش بکنه ببینه که شامل چه بخش‌هایی و چه توانمندی‌هایی رو نیاز داره، به عنوان HR جنرالیست اگر ورود بکنید به این حوزه خیلی میتونه براتون جذاب باشه. همونطور که توی توضیحات قبلی من بهش اشاره کردم، HR جنرالیست فردیه که با تمامی فعالیت‌هایی که در حوزه منابع انسانی در جریان مواجه خواهد شد توی اون سازمانی که قرار باش کار بکنه و اونجاست که میتونه خودش رو پیدا بکنه که توی کدوم یکی از این حوزه‌ها، توی کدوم یکی از این حرفه‌ها میتونه خیلی تخصصی تر ورود بکنه و میتونه خودش رو توسعه بده یا اصلا براش جذابه. پس این اولین توصیه من، و از طریق این وبسایت های کاریابی به راحتی میتونید برید سرچ بکنید و اون سازمانی رو که میخواین تارگتش بکنید، برید ببینید آیا همچین فرصت شغلی در اون سازمان هست یا نه، و در نهایت توی مصاحبه تنها چیزی که میتونم بگم و خیلی کوتاه و مختصر مفیده این که خود واقعیتون باشین. سعی کنید که متمرکز باشید، اصلا ذهنتون پراکنده نباشه، به هیچ عنوان قرار نیست استراب داشته باشین. اینو در کل برای پروسای مصاحبه دارم میگم، آدم ها کافیه که خودشون باشن، خود واقعیشون، و قرار نیستش که تظاهر کنید به چیزی، به خصوص دوستانی که به عنوان یک تازه وارد قرار ورود کنن به حوزه زندگی حرفه‌ایشون. میدونم که یه ترسی هست، میدونم که استرابی هست به خصوص برای مصاحبه اولیه، ولی اسمش رو بهتره توی ذهنتون به این تعبیر بکنید که قراره من برم یک گپ و گفت داشته باشم در ارتباط با اینکه سازمان رو بهتر بشناسم و خودم هم بتونم به اون فرد کمک بکنم که بهترین مسیر رو سر راه من قرار بده. اصلا من آیا فیت هستم با این شرح شغلی؟ آیا توانمندی های من به گونه هست که بتونم ورود بکنم به این سازمان، خودم توسعه بدم یا نه؟ با این دید برید.
خیلی خیلی نکته درستی گفتی. به نظرم محدوده به در واقع بچه هایی که میخوان تو حوزه HR هم اپلای بکنن نیست و کلی تره. کلن این راحت بودن توی مصاحبه به نظرم خیلی کمک رسانه. البته قبول داری دیگه، یه بخشش هم برمیگرده به نوع برخورد و مواجهه مصاحبه کننده، یعنی به زعم من شاید مسئولیت اونه حتی که این فضای بازتر رو ایجاد بکنه.
بسیار بسیار زیاد موافقم باهات میلاد، و اگر اجازه بدی من یه پیامی رو از طرف خودم به عنوان یه فرد بسیار بسیار کوچک در حوزه منابع انسانی، این پیام رو به همکارانم بدم که دوستان عزیز، مصاحبه منابع انسانی که به نظر من بهتر اسمش باشه گپ و گفت، اینه که یه فضای دوستانه ای رو بتونید برای کاندید ایجاد بکنید که خود واقعیش باشه، نترسه، واهمه ای نداشته باشه، اگر دغدغه‌ای پس ذهنشه اون رو مطرح بکنه و سرپوش روی ضعف‌هاش نذاره. و بهترین کار، بهترین اقدام اینه که در ابتدا خودتون رو معرفی کنین، اصلا خودتون بیان بگین چه پروسه‌ای رو در گذشته داشتید تا به این نقطه برسید، الان دارین چی کار میکنید. یه بیوگرافی خیلی کوتاهی در حد 10 دقیقه راجع به خودتون بگین، صحبت بکنین، اون یخ آب بشه، اون ترس از بین بره، و یه محیط امنی رو، یه پل ارتباطی رو ایجاد بکنید که فرد بتونه با یه اعتماد نسبی که شکل گرفته باهاتون حرف بزنه، گپ و گفت داشته باشه و خودش رو پرزنت بکنه. در حینش هم که خب قطعا یه سری سوال ازش میپرسین و بد نیست که یه جاهای شما استوب بکنید، بگید خب حالا نوبت تو سوال بپرس. شاید یه سری سوال هم در حین این گپ و گفته توی ذهن کاندید شکل گرفته باشه، و این قطعا میتونه کمک کننده باشه هم به جذب بهتر، فیتر، متناسب با سازمان، هم کمک بکنه به اون کاندید.
دست داد نکنه، خیلی ممنون. فکر کنم سوال آخرمه. برای آدمایی که میخوان بیشتر در حوزه HR بدانن، حالا چه به عنوان فردی که میخواد ورود بکنه به این کریر، چه به عنوان آدمی که مشتاق و مایل به یادگیری، ریسورس یا منابعی به ذهنت میرسه که در واقع معرفی بکنی، یا دوره یا هر چیزی که احتمالا میتونه کمک رسان باشه؟
اوکی، عالی. خب بچه ها، حوزه منابع انسانی، باز میگم، فیلدیه که خیلی به آرندی های خودتون برمیگرده. اینکه بتونید سرچ بکنید، اطلاعات به دست بیارید، مطالعه بکنید، و خب فضای اینترنت رو دارین، ماشاءالله محدودیت هم که وجود نداره، میتونید با سرچ کردن اطلاعات خیلی خوبی رو تو این حوزه به دست بیارید. فارغ از اون، مؤسساتی هستن که دوره های منابع انسانی رو خیلی خیلی حرفه‌ای برگزار میکنن و قطعا میتونن تاثیرگذار باشن توی توسعه فردی افراد. مؤسسه آریانا یه مؤسسه ایه که تمرکز خیلی زیادی روی بخش منابع انسانی داره، و اگر تخصص پیدا کردید تو این حوزه و خواستید حرفه‌ای تر پیش ببرید، دانشتون رو توسعه بدین، من در واقع کالج شاپرک رو بهتون معرفی میکنم که یک مصاحبه اولیه داره و بعد هم آزمونی ازتون گرفته میشه، و یک کورس بسیار بسیار جذاب و جدیه در حوزه منابع انسانی. هم میتونید ارتباطات خیلی خوبی تو این دوره شکل بدید، هم دانشتون رو خیلی خوب توسعه بدید.
خب خیلی ممنونم ازت، مرسی. من یه قولی هم میخوام ازت بگیرم که احیانا اگر که منابع تکمیلی دیگری رو در نظر داری، حالا میتونه کتاب باشه، دوره آنلاین باشه، کورس انگلیسی باشه، یا مقاله، یا هر چیز دیگری که فکر میکنی راهگشا و کمک رسانه، اسم و عناوین شما برسونی که یه جوری در واقع به آدمهایی که این پادکست رو شنیدند و مشتاقند برسونم. احتمالاً توی سایتی شنوت همین پادکست یا یک جای دیگه ای منتشر بکنیم و در اختیارشون قرار بدیم.
قطعا میلاد جان، حتما. حتی پادکست هایی هم هستش که باز بتونه به دوستان کمک بکنه، و تمرکز اصلیشون روی حوزه منابع انسانی و همین تخصصه. همچنین یه سری کتاب هست، حتما باهاتون به اشتراک خواهم گذاشت.
خیلی ممنونم ازت. الان گفتی پادکستی متاسفانه فکر میکنم تولیدش متوقف شده، بچه های کاربانک در می آوردن که من خودم خیلی خیلی زیاد یاد گرفتم ازش و دوست داشتم. اونم رو اگه سرچ بکنن، هنوز اپیزودهای پیشینش هست، میگم یه سالی هست که بروز نشده ولی محتواش کماکان تازه و کارآمد. من سوالامو تقریبا هر آنچه که به ذهنم میرسید و در نظر داشتم پرسیدم. اگر چیزی هست که به نظرت لازم بوده گفتگو بکنیم و من از خاطر بردم یا جا مانده، ممنون میشم که به ما بگی.
خواهش خب میلاد جان، بحث که بسیار زیاد هست، گپ و گفت بسیار زیاده، همونطور که توی تلاش قبلمون یه 3 ساعتی رو با هم دیگه زمان گذاشتیم و حسابی این گپ و گفتی که بینمون بود گرم گرفته بود و مفصل درگیر شده بودیم. حرف بسیار زیاد هست که بخوام به اشتراک بگذاریم، ولی فکر میکنم این سوالاتی که امروز پرسیدی و با هم دیگه به اشتراک گذاشتیم خیلی موجز بود و مستقیم در ارتباط با یه سری دغدغه هایی که ممکنه توی ذهن افراد شکل بگیره سوال پرسیدی و چیزی ندارم که بخوام بهش اضافه کنم. حسابی هم خسته نباشی.
همینطور تو، خیلی ممنون. آره، ما خیلی گفتگوی قبلیمون رو من خودم شخصا خیلی دوستش داشتم. احتمالا که نه، قطعا دوباره مزاحمت میشیم، روی موضوعات دیگری هم که اون بار گپ زدیم دوباره گپ میزنیم، ولی فکر کنم یکی موجزتر و رایت تو د پوینت تر و یه خورده تکلیف مشخص تر بود. ممنونم ازت، مرسی که وقت گذاشتی. ممنونم از آدمایی که شنیدند ما رو. امیدوارم که ما بگن هر جایش که کم یا اضافه بود بتونیم تو قسمت های بعدی تصحیح و اصلاحش بکنیم.
منم خسته نباشید میگم و ممنونم از دوستانی که وقت گذاشتن این پادکست رو شنیدن. براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار.